بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. معجم هفت اگه محبت کنید. نه بله بله، سیما روحی و ارواح و من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحثمون راجع به اصحاب امام زمان منتهی شد به حضرت عیسی روحی فدا و نقش ایشان در دوران حضرت. روایت شهر ابن حوشب را دیروز نقل کردیم جلسه قبل، و عرض شد که در این روایت نقش حضرت را بیان میکنه. مسئله چی بود؟ یادتون هست عبارت قتل دجال؟ صفحه باز کن، صفحه 123. که هنگامی که حضرت عیسی اجلال نزول می‌فرمایند در همین دنیا قبل از قیامت، همه به آخر یهود و نصارا مسلمان می‌شوند و حضرت هم خلف و پشت سر از مهدی نماز می‌خوان. این مقدار و این مقدار قبول، روایات متعددی هم به همین مضمون از شیعه و سنی داریم. لذا در محور سوم که میخوام وارد بررسی سندی بشیم، اگر سند را نتونستیم تمام کنیم، هیچ خدشه‌ای به متن وارد نخواهد شد. حالا محور سوم، تفسیر قمی. در خصوص تفسیر قمی ما یه نظری داشتیم، بعدم از نظرمون برگشتیم. نظرمون همون نظر مرحوم آیت الله عظما خویی بود رحمت الله علیه، که تفسیر را و رجالی که در قومی هستن تفسیر هستن همه را ایشون توصیف میکنه. چرا؟ چون در مقدمه قومی این مطلب آمد، مثل کامل زیارات. خب از کامل زیارات مرحوم آخوی برگشتن از این مبنا، اما نسبت به تفسیر قمی نه، توثیقات عام است و قبول دارم. ما هم تا مدتی همین بود نظرمون، بعد یه تحقیق کردیم در بحث خارج فقه همون شاید 4-5 سال قبل، و از این نظر برگشتیم. حالا خواسته باشم وارد این بحث بشم طول میکشه. بگذاریم خود قومی که هیچ تأملی تردیدی در شخصیت ایشون نیست، ایشون هم از پدر بزرگوارشون نقل میکنن، ابراهیم ابن هاشم، که روایاتی که ایشون درش باشد میگن حسنه. حسنه به ابراهیم ابن هاشم. چرا؟ چون توثیق خاصی نداره. ولی عرض میکنم که والد علی ابن ابراهیم فوق وثاقته. بعضی ها اگر توثیق خاص ندارند، معناش این نیست که اینا از رتبه وثاقت یه درجه پایین تر باشن، نه، شأنشون عجله از این که توثیق بشن. یکی از اون ابراهیم ابن هاشم توثیق عام که دارد على المبنى، مبنى مرحوم آقای خویی، و توثیقات دیگری هم دارد، نداشته باشد هم نمیتوانیم ازش تعبیر حسنه کنیم، حسنون به ابراهیم، بلکه ایشون فوق وثاقت، پس درش بحثی نیست. قاسم ابن محمد شاید مشکل نداشته باشه. سلیمان ابن داوود منقری مورد بحثه ولی مرمای خوبی قبولش دارن. ابو حمزه سمالی اصلا فوق وساقت، اون ایشون است که امام میفهمد که انی اذا رأیتوک استدله انی لأستریح و اذا رأیتوک، اصلا اختی که میایی پیش من و دیگه نگاه به تو میفته احساس راحتی میکنم، انی لأستریح و اذا رأیتوک، یه شخصیت بزرگی است. خب ابو حمزه سومالی از شهر ابن حوشب نقل میکن. شهر ابن حوشب روایت را از امام باقر نقل میکنه. قبل از اینکه من وارد بحث نسبت به ایشون بشم، اشکال مرحوم توستری را عرض کنم. آقای توستری میفرمایند که بله این تصحیفه، تصحیف این اشتباه، شهر ابن حوشب به حجاج بگه از امام باقر شنیدم، این اشتباهه. چرا؟ چون حجاج معاصر امام باقر نبود، حجاج در زمان امام سجاد روحی فداه حجاج به هلاکت رسید. پس این مطلبی را که ایشون نقل میکنه برای حجاج میگه از امام باقر شنیدم، این اشتباهه. اشکالشون واضحه؟ بله؟ آی ششتری صاحب قاموس جلد 5 صفحه 443. عرض کنم با تمام بالاخره احترامی که برای این بزرگوار قائل هستم، مع کل احترامی له، متواضعان عرض میکنم شهادت امام سجاد گفتن 94 و گفتن 92، البته 95 هم گفتن، ولی اینی که بیشتر روش تاکید شده 94 است که عام الفقها بود، ولی 92 هم گفتن. بسیار خوب، وقتی که امام سجاد روحی فداه 92 به شهادت برسن، امامت امام باقر از که شروع میشه؟ از همون 92 هجری، درسته؟ خب حجاج کی به هلاکت رسید؟ 95. یعنی نتیجه چی میشه؟ حجاج درک کرده زمان امامت امام باقر. پس اشکال مرحوم ششتری شاید وارد نباشد. بسیار بله، ببینید اینم هست، اشکال ایشون تو ذهنم بود ولی چون این اشکال این جواب رو من محکم دیدم دیگه نیاز به اون فرمایش هستاری نبود، ولی خب عرض کنم. ایشون میفرماد که لزومی ندارد که دوران امامت ایشون باشد. شهر ابن حوشب از خیلی ها نقل میکنه، یکی از امام باقر در دوران امامت امام سجاد، با توجه به اینکه امام باقر روحی فدا در کربلا هم بودن، 5 سال عمر شریفشون بود، 3 سال یا 5 سال. ولی خب این ممکن هست، ولی یک نکته رو شما در نظر بگیرید که مثلا ائمه، مثلا امام باقر در دوران امام سجاد عرض اندام می کردن، امام سجاد در دوران بله امام حسین عرض اندام می کردن، امام حسین در دوران امام حسن بالاخره عرض اندام امیر المؤمنین روحی فداه در دوران پیامبر اکرم، این همه خطبه، این همه بیانات از مولا الموحدین، اینا کیه؟ بعد در زمان حیات سایه بودن. امام حسن مجتبی وقتی که ازشون سوال میکنن، ببینید در وسائل آمده این روایت، سوال مربوط به حدود شرعیه، زنی ظاهرا مصاحقه کرده بوده و یکی دیگه، و روایتش ببینید مفصله و مفتابه هم هست. بعد امام حسن میان از آقا سوال کنن، آقا نبودن، از امام حسن سوال میکنن. بعد امام حسن میفرماید که من یه چیزی میگم، اگر درست بود من الله و من امیر المؤمنین علی، و اگر اشتباه بود بله من. ببینید تواضع را. بعد جواب را میفهمن، اینا میگیرن جواب را، میرن تو راه مولا را میبینن، مطلب را خدمت آقا سؤال را عرض میکنند و جواب امام مثلا به امام عرض میکنند. امام میفهمد که لو کنت انا المسئول لما کان عندي اکثر مما کان عند ولدی الحسن، اگه مستقیما از من سوال میکردی بیش از این من نداشتم. خب از اینجا به یک نکته دیگه منتهی میشه، اون روایاتی رو که نمیدونم امام امیرالمومنین سر منبر، خب این چقدر برای امام حسن مجتبی حرمت و احترام و حریم و مقام و وقت میان توی بعضی کتابای ما، متاسفانه حتی در کافی شریف هم هست که امیر المؤمنین سر منبر میرفتن مردم به فرزندم زن ندید، چرا؟ انهو مطلاق، زن ندید، لا تزوجوا الحسن فانهو مطلاق، سندشم صحیح باشد که نیست، صحیح اعلایی هم باشد، متنش قابل قبول نیست، با این سنخ روایات نمیسازه. برگردم از عرضم این است که اون فرمایش شما متینه، اگر مطلب اول، جواب اول مورد قبول نبود، به اون جواب دوم از سوالی پناه میبریم. نمیدونم جواب اول واضح هست و مورد قبول هست یا نه. خب این هم جواب دوم فاضل معاصر را اینم ثبت کنید. خب حالا اون خب عمل نکرد، خب لذا عمل نکرد، رفتن از امیر المؤمنین سوال کرد، میخواد محوریت را، محور یک نفره، مولا الموحدین علیه الصلوات المسلم، دنبال اینه. بله برگرد. اما نسبت به خود شهر ابن حوشب، ایشون کیه؟ شهر ابن حوشب از روات عامه است، عامیه، ولی روایات در فضائل اهل بیت زیاد نقل میکنه و راجع به مهدویت هم روایات متعددی دارد، لذا بعضی از عامه نه همه تضعیفش میکنن، و تضعیفش به خاطر نقل همین سنخ از روایات است. من یه مقدار از روایات ایشون نقل کنم و نمیتونم بالاخره به ذرس قاطع بگم، ولی تمایل دارم به بالاخره ممدوح بودن این شخص آقای شهر ابن حوشب، با اینکه کنار حجاج بود، با اینکه اما یه انسان صریح اللهجه بود. پیش حجاج کسی فضائل اهل بیت نقل کند، این به نظر من ملکه نه بشر. کلمت حق عند امام جائر. آقای شهر ابن حوشب بله یه وقتی نزد حجاج عدد رجال بدر و رجال احد و خندق را نقل کرد. حجاج گفت ای آمار را از کجا آوردی که چقدر در بدر بودن؟ چه قال اخذت عن جعفر ابن محمد. اینا را از امام صادق گرفتم. حجاج برگشت گفت ظل والله من سلك غير سبيله، گمراه است به خدا قسم کسی که غیر راه اینها رو بگیره. اینجا اشکال آقای ششتری وارده. اشکال کنید درک نکرد. اینجا باید همون اشکال رو مطرح کرد که تصحیفه. مثلا محمد ابن علی ابن حسین اشتباه شد، یا همین فرمایش فاضل معاصر را بگیر که منافات ندارد که مطلبی را از امام صادق شنیده باشد اما نه در زمان امامت، لا اشکال وارد. خب ببینید آقای شهر ابن حوشب نزد حجاج میاد حقایق را مطالب را نقل میکنه و با صراحت میگه از اهل بیت گرفته. این انسان صریح اللهجه، از انسان نترسیه. بله باز روایات دیگری در کافی شریف ایشون از امام صادق دارد، از سلمان فارسی دارد، از غیر سلمان. فی فضل الائمه، در فضائل ائمه و مناقبشون. و جالب این است که روایتی نقل می کند که نص بر امامت امام حسن، النصوص على امامت الحسن. نگاه کن یکیش از ایشونه. باز روایتی نقل می کند علی مع القرآن والقرآن معه لن یفترقا. اشاره به کدوم حدیثه؟ نه لن یفترقا، حدیث ثقلین، کتاب الله و اترتی. علی ابن ابی طالب از اترت است دیگه، لن یفترقا. بله باز در ارتباط با روایات مهدوی در عوالم صفحه 191 از سلمان این روایت رو نقل میکنه، خود همین شهر. کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والحسین على فخذه. سلمان برایشون نقل کرده خدمت پیامبر اکرم بودن، امام حسین هم روی بله زانوی پیامبر اکرم، وان پیامبر اکرم نشسته بودن. اتفرس فی وجهه، پیامبر اکرم نگاهی در چهره مبارک امام حسین انداختن، بعد فرمودن یا ابا عبدالله انت سید من الساده و انت امام ابن امام اخو امام ابو الائمه تسعه، عبارت عوض کنم، تاسعهم مهدیهم. عبارت چیز دیگه است، واضح است میگم یا نه؟ مستحب است قیام. بله تاسعهم مهدیهم امامهم اعلمهم احکمهم افضلهم. این یک انسان چی میگن ناسبی و معارض و مخالف اهل بیت نقل نمی کنه. یک روایت. بله، روایات در ارتباط با حکام جور نقل میکنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم انه کائن بعد امراء، بعد از من حکامی میان، یعرفون فیکم ما تنکرون، چیزایی که منکر است به عنوان معروف ازش تبلیغ میکنن، و ینکرون ما تعرفون، چیزایی که بله معروف است اینا رو بد جلوه میدن. فلا طاعت لهم، از اینها اطاعت نکنید، اینا ولایت ندارن بر شما. تا ما دیدیم روایات عامه را که حکام فاسقم باشن، با تیشرت آمده بود، اون کی بود؟ والی بصره، بدن نما بود، تیشرت بود، نمیدونم تا اینجا ایستاده بود خطبه جمعه رو میخوند. بله گفتم بحثشو سال قبل. بعد یکی به اصطلاح اعتراض کرد، گفت فاسق رو ببین، این امام جمعه است آمده با این وقت. از این حرفا نزن، خدا تو رو نمیبخشه، اینا حکام ما هستن، استغفار کن، از این حرفا رو نزن. خب تا ما دیدیم روایاتی را که نقل میکنن همش جنبه تخدیر داره، در برابر امرا تسلیم باشید هر تا زمانی که اهل نماز باشن، تو محراب میسته نماز میخونه کارش نشته باشه، تا ما صلو تا زمانی. ولی این میاد یه همچین حرفی رو میزنه، معروف را منکر، منکر را، اینا اصلا ولایت بر شما ندارن. باز روایت سوم. بله، قال رسول الله فی المحرم ینادی مناد من السماء، یکی از نداهای آسمانی در محرم است که چیه مضمونش؟ الا ان صفوة الله فی من خلقه فلان. اینجا ابن حماد نقل میکنه و حذف کرده، فلان یعنی مهدی آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این روایت نقل میکنه که از آسمان ها ندایی در محرم شنیده میشود که انتخاب شده از خداوند عز و جل بر خلق حضرت مهدی است. فاسمعوا له و اطیعوا، ندای آسمان اطاعت کنید. فی السنت الصوت والمعمعه، در اون سال بالاخره اوضاع به هم میریزه، ناامنی زیاد میشه تا منجر میشه به ظهور امام زمان. باز روایت از ایشون دارد فی ذی القعده تحاذب القبائل، یارگیری میکنن، ائتلاف تشکیل میدن، عربستان یهودی، عربستان سعودی، با نمیدونم چند تا کشور ائتلاف تشکیل میده که نمیدونم یمن را بزنه، کجا را بزنه، کجا. در ماه ذی القعده تحاذب القبائل، و فی ذی الحجه نهب الحجاج، به جان حاجی ها میفتن و اونها را غارت میکنن. و فی المحرم ینادی مناد من السماء، در محرم هم ندای آسمانی هست. این بحث ها را من چند سال، 7 سال قبل یا 8 سال قبل در همین جا مطرح کردم تحت عنوان ندای بله آسمانی و صیحه. دیگه نمیخوام من اون بحث رو تکرار کنم، میخوام نمونه روایات شهر ابن حوشب رو نقل کنم که در مهدویت روایت زیادی ایشون دارد. باز شهر ابن حوشب نقل میکنم که یسمع فی شهر رمضان صوت من السماء، این روایت مطابق با روایت امام هست، با اینکه ابن حماد نقلش میکنه، در ماه رمضان ندای آسمانی شنیده میشود. و فی شوال هم همه و هم ریختگی. و فی ذی القعده تحزب فیه تحزب فیه القبائل، قبائل یارگیری و بالاخره ائتلاف. وفی ذی الحجه یسلب الحاج وفی المحرم الفرج. اتفاقا طبق روایت امام هست ظهور آقا که در محرم است و در روز عاشورا. این روایات با روایت امام مطابقت دارد. بعض عقد الدرر ازشون نقل میکند که کان یقال فی شهر رمضان صوت فی شوال همهمه فی ذی القعده تمیز القبائل فی ذی الحجه تسفك الدماء وينهب الحاج في المحرم. در ماه ذی الحجه خون ریخته میشه. بعد قیل له وما الصوت، الصوت چیه؟ قال هاد من السماء، یه چیزی که از بالا بخوره زمین، صدای وحشتناکی. این میگن هاد من السماء که نتیجه چیه؟ توقظ النائم، اینه که خواب باشن از خواب میپرن. یفزع الیقظان، اونی که بیداره بله سراسیم وحشت میکنه. و یخرج بله یفزع الیقظان و یخرج الفتات من خدرها، و دخترها که مخدرات هستن در پرده حجابن اونام سراسیم میزنن بیرون. بله و یسمع الناس كلهم او يسمع، يسمع الناس كلهم او يسمع الناس كلهم نهده. فلا يجيء رجل من افق من الافق الا حدث انه سمع. از هر طرف بیاد میگه شنیدم، از امریکا بیاد میگه شنیدم، از افریقا بیاد میگه شنیدم، از هر نقطه عالم بیاد میگه این صدا را من شنیدم. بله الا حدث انه سمع. خب اشاره به چیه؟ صیحه آسمانی است. و جالب اینه در روایات داریم که هر چی از علامات برای مردم باز شبهه و طرف اطمینان به اون پیدا نکند اما نسبت به صیحه دیگه هیچ جای شبهه نیست. این نسبت به علامات دیگر اگر کسی اطمینان پیدا نکند باز به شک بیفتد که نکند این نیست، نسبت به صیحه دیگه هیچ جای شک و شبهی نخواهد بود. باز ایشون نقل میکند از سنن مقری جلد 4، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تکون ملحمه بمنا. ملحمه این کشتار، در منا کشتاری خواهد یکثر فیها القتل، کشتهای زیادی در منا خواهد داشت که ما نمونش پارسال دیدیم. حالا از بحثم دستم بیام بیرون ولی بگذارید عرض کنم، هر کس هر تحلیلی هر تفسیری هر حرفی میخواد بزنه بزنه، آزاد. هنوز میان مثلا بعضی میگن هنوز برای ما ثابت نشده از کار عمدی بوده، خب بگو هر چی میخوای بگی از نظر کنه بکن، ولی به نظر حقیر عمدی بوده، عمدن این کار را کرد. 6000 دوربین مشاعر مقدسه را رصد میکنه، این محاصره شدن و چی میگن تحت بله ازدحام و فشار، اینو دوربین ها ندیده. من یه وقت تو مسجد حرام نشستم با یه نفر صحبت میکردم، صحبت اهل بیت شد و صحبت کربلا شد و صحبت قمر بنی هاشم شد و اشعاری ازشون خوندم خوشش آمد، گفت برام بنویس، قلم در آوردم بنویسم، مامورین رسیدم. چی داری بهشون آدرس میدی؟ چی بهش میگی؟ اون رو اسم جین کردم. خب منو دیدی که قلم در بردم بنویسم، ولی هزاران نفر را که در ازدحام در حال تلف شدن و شهید شدن بودن ندیدید؟ را روز 13 هم که من آمدم به اسه یکی از شیعه های قطیف به خود من گفت که ما پسر عموم یکی به همین اداره متوفیات گفت ساعت 7 یا از قبل از 7 به ما گفتن 10,000 قبر آماده کنید. حادثه کی بود؟ 8 به بعد بود. اینا از قبل برنامه ریزی بود و خط قرمزی هم ندارن، فقط به خیال خودشون چند تا ایرانی را شهید بکنن. و اینم آخه اینم یه جور انتقامه که حاجی که در لباس احرام است اونقدر سال گذشته گرم بود سابقه نداشت، قدم به قدم باید آب رو سرت آب رو سرمون میریخته، این حاجی را اینجوری مثلا ازش انتقام بگیر و بکشه، بعدم بگی که بله راه های دیگر هم ببندید، راه های دیگر همش باز بگی از این طرف برم. حالا این نمیخوام تطبیق بدم، نمیخوام بگم که این روایت ملحمه به منا یک ثور و فیها القتلا، نمیخوام بر اون تطبیق بدم، یعنی میخوام بگم اون صحنه را ما دیدیم، این بی ارزه ها، این انسان های ناسبی، انسان هایی که حقد و کینه نسبت به اهل بیت و نسبت به پیامبر اکرم دارن، اینها یه همچین کاری را در منا انجام دادن. البته هر سال یه روز چی میگن بالا بر میفته، یه روز محاصره میشه، ولی جالب این است که تو تمام این حادثه منا و حادثه مکه یه مأمور خودشون مجروح نشده، 10,000 نفر تو منا کشته شده مجروح، یه مأمور خودش توی بیت الله الحرام که اصلا لول میزن مأمورشون توی مسجد الحرام، 1,000 نفر کشته و مجروح به قدرت خدا و معجزه، یه نفر از اینها توریش نشد دیگه. اینا باید گفت خودتی کارای بگذاریم. می فرمد تکونو ملحما بمینا یکثر فیها القتل و تسیل فیها الدماء، اونهاییست که جریان دارد، جریان خواهد داشت، حتی تسیل دماؤهم علی الجمره، اگر اینها باشن، امیدوارن که خدا ریشه شونه بکنه آل سعود و وهابیت، اگر اینها باشن و اگر ارتباطات پنهانی با عدنشون با یهود باشد و اگر یهود با اینها باشن، انتظار بله بیش از این را داشته باشید. اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود، و اینا اخوت الیهود هستن. بعد می فهمد که حتی یهرب صاحبهم فیؤتا بین الرکن والمقام، دیگه امانشون داده نمیشه، خونهایی که کنار جمره ریخته میشه امان دیگه بهشون داده نمیشه، صاحب یعنی آقای امام زمان بین الرکن والمقام فیبایع و هو کاره. بعد می فهمد که یرضا بهی ساکن السماء و ساکن الارض. بله باز روایاتی از ایشون راجع به دجال هست که پیامبر اکرم فرمود یمکث الدجال فی الارض 40 سنه، 40 سال عمر دجال خواهد بود، از سنه کشهر، نگران نباشید این 40 سالش هم خیلی زود میگذره، هر سالش مثل 1 ماهه، و شهر کل جمعه، 1 ماهش مثل یه جمعه است، یه هفته است، و الجمعه تو کل یوم، و الیوم که اضطرام السقفه، روز 12 ساعت نی، شبانه روز چه به اصطلاح 24 ساعت نی، یه سقفه نخل خرما، شاخشو میگن سقف، سقف خشک را بسوزون چقدر طول میکشه؟ آتش بهش بزن چقدر طول میکشه؟ خیلی زود، زود گر میگیره و خاموش میشه. شبان روز در زمان دجال این مقداره. یعنی نگران نباشید، 40 سال خیلی نیست. ولی عرض میکنم که اصلا دجال تو روایات ما تو معادله نیست، دجال جزء علامات نیست، اونجوری که اینها بزرگش کردن تو روایات ما نیست، و قبل از ظهور، بعد از ظهور، این بحث من مطرح کردم. ببینید ظاهرا فقط مجلسی اول است که میفرماید 10 روز قبل از بله ظهور امام زمان دجال میاد. روایات اونها این است که بعده. علاوه در روایات ما به دجال خیلی توجه نشده، اما خب روایات این است. خب این نسبت به روایاتی که در ارتباط با مهدویت و فضائل اهل بیت نقل میکنن. اهل سنت، خب ایشون میدونن ایشون عرب نیست. ابو سعید الاشعری مولا الصحابیه، این آزاد شده اسماء بنت یزید انصاریه است. اینا گفتن که من کبار علماء تابعین، از علماست و از علمای بزرگ تابعینه. خب گاهی گفتن که ایشون بالاخره اهل احتیاط هم بوده، یه وقتی برای عروسی ظاهرن ولیمه دعوتش کردن، عثمان بن نوره میگه من همراهش بودم، سفره پهن کردن، نفر قضا خورد و قضا خوردیم و بعد یه دفعه صدای مزمار، مزمار چیه؟ بله نی، صدای نی و مزمار و این چیزا رو شنید، فورا انگوش چی میگن تو گوشش گذاشت و از جلسه آمد بیرون، جلسه را ترک کرد. یعنی انسان بله محتاطی بود. خب اگه انسان محتاطی بود، خب چطور ایشون متولی بیت المال شد؟ از جزء احتیاطاتشه که متولی بیت المال شد و یه چیزی هم بالاخره سرقت برد. بله سرق وقت هست یا نه؟ خب خلاصه گفتن که ایشون کان شهر علی بیت المال، مسئول امور مالی بود و اختلاس کرد. اخذ خریطه فیها دراهم، بعد مردم پشت سرش حرف زدن، گفتن آخر اگه تویی که قاری قرآن باشی بیای اختلاس کنی، دیگه ما به کی اطمینان پیدا کنیم؟ تو که قاری قرآن هستی این کار کردی، دیگه سلب اطمینان کردی، اعتقادات مردم را به هم زدی. ذهبی میگه که نه، این سندش درست نیست، معلوم نیست این حرف باشه، حالا اگرم بوده شاید بعدا توبه کرده، یا اینکه اجتهاد کرده گفته حقم بیش از اینه، اینو برداشته گفته حقم هم بیش از اینه، اجتهاد کرده که بله در بیت المال بیش از این حق دارم. خلاصه ایشون توجیه میکنه. ولی باز روایت دیگه نقل میکنه از عباد بن منصور، میگه ما با هم حج رفتیم، میشیم پول منو دزدید، سرق عیبتی، کیف منو دزدید، میدونست به خودش دزدیده، فما ادری ما اقول، چه بگم. الان این هم هست، اما در این حال آقای ذهبی میگه الرجل غیر مدفوع عن صدق و علم، میگه انسان صادقی است، انسان عالمی است و میشه به او، به روایت او احتجاج کرد. خیلی هایشون رو توثیقش کردن و توثیق با این چیزها گفتن، خودشون گفتن، البته منافاتی ندارد. این خلاصه بود از شهر ابن حوشب که مورد اعتماد اهل سنت است، مورد از بزرگان بله تابعین میدانند و در کتابهای ما ایشون توثیقی ندارد، چیزی راجع به ایشون نیامده الا همین مطلبی که من از مرحوم ولد مقامی براتون نقل کردم که بله ایشون فرمودن که روا احادیث فی فضائل اهل البیت، چون در فضائل اهل بیت روایات نقل کرده است لذالک ضعفه بعضهم، البته همه تضعیف نکردن، شما بعضی ها تضعیف کردن. ایشون میفهمد عاملهم الله به عدله، به کی اشکال میکنه؟ به کسانی که او را تضعیف کردن. به نظر حقیر همین تعبیراتی که مثلا دارد که یک گفته از پول من را حج دزدید، یا یک دیگه میگه اموال، به نظر من اینا در همین راستاست، پروژه اسقاط و سیاه کردن کسانی که فضائل اهل بیت نقل میکنن. اینا همیشه کارشون همین بوده، کسی که یعنی دیگه کسی جرأت نکنه فضائل اهل بیت نقل کنه. به نظر حقیر این باشد که اینها در راستای تکمیل همون پروژه است، چون ایشون صریح بود و نترس بود و فضائل را حتی پیش حجاج نقل میکرد، اینا شروع کردن به تضعیف این آقا. حالا از نظر ما هم از کم توثیقی ندارد، ولی آیا ما این روایتی را که ایشون نقل کردن، صفحه چند بود؟ 123. آیا ما این روایت را رد کنیم، قبول کنیم؟ قطعا روایت را قبول میکنیم. ما وثوق مخبری نداشته باشیم، وثوق بله خبری داریم، این خبر صادر، این خبر قطعا از معصوم شنیده است و هیچ جای تأمل و تردیدی نسبت به این روایت ما نداریم. حد مقام و منصب مأموریت و برنامه های حضرت عیسی طبق این روایت همینه. وقتی که میان یهود و نصارا، وقتی که ایشون میبینن برای ایمان میارن و اسلام، و ایشون هم پشت سر هست مهدی نماز میخوان تا برسیم به برنامه و مأموریت های دیگه شون. والحمدلله.